ساعت 18 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. سطح دسترسی به اینترنت در ایران به بیش از 70% رسید. وزارت خارجه ایران تحریم محمد جواد آذری جهرمی را محکوم کرد. دادستان کل ایران با برخی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر دیدار کرد. سلام شنوندگان گرامی. وبسایت نتبلاکس که وضعیت اختلال اینترنت در جهان را رصد می‌کند، عصر شنبه اعلام کرد که سطح دسترسی به اینترنت در ایران به 71% حالت عادی رسیده است. این وبسایت صبح روز شنبه اعلام کرده بود که اینترنت تلفن‌های همراه در سراسر ایران همچنان قطع است. در پی اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران نسبت به افزایش بهای بنزین، دسترسی شهروندان ایران به اینترنت از عصر روز شنبه 25 آبان ماه قطع شد. شهر بانو امانی عضو شورای شهر تهران روز شنبه گفت که قطعی اینترنت در ایران روزانه 4000 میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است. قطع اینترنت در ایران با واکنش نهادها و کشورهای مختلف آمریکا و اروپا روبرو شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در یک پیام توییتری تحریم وزیر ارتباطات ایران توسط دولت آمریکا را محکوم کرد. وی همچنین آمریکا را به برخورد ابزاری و سیاسی با اینترنت متهم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل قطع اینترنت در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران روز شنبه در جریان دیدار با بعضی از بازداشت شدگان اخیر در زندان تهران بزرگ وعده آزادی افرادی را داد که به گفته او بیگناه هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشتر بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در این زندان افراد حدوداً 20 ساله‌ای هستند که در مناطق تهرانسر، شهریار، ملارد و اطراف دانشگاه تهران بازداشت شده‌اند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران روز جمعه معترضان را اغتشاشگر نامید و آنها را تهدید به مجازات کرد.
مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود. امنیت کشور مهمترین مسئله ماست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد نسبت به امنیت کشور کوچکترین اخلالی انجام بشه.
مقام های ایران تعداد کل معترضان بازداشت شده را تاکنون اعلام نکردند. با این حال جمع بندی رادیو فردا از اظهار نظرهای پراکنده مقامات رسمی و گزارش های مدافعان حقوق بشر حاکی از بازداشت دست کم 4800 نفر است. محمد مساعد روزنامه‌نگار در تهران روز جمعه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک فعال سیاسی در ایران به رادیو فردا گفت که محمد مساعد به دلیل توییت‌های چند روز گذشته‌اش درباره قطع اینترنت بازداشت شده است. محمد مساعد که قبلا در روزنامه شرق فعالیت می‌کرد، روزنامه‌نگار فعال در حوزه اقتصادی است و گزارش‌های متعددی درباره فساد اقتصادی منتشر کرده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده به عراق رفت. خبرگزاری رویترز هدف سفر مایک پنس را دیدار او با سربازان آمریکایی و نیز دیدار با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد. مایک پنس در حالی به عراق سفر کرده که اعتراض‌ها در آن کشور نسبت به وضعیت اقتصادی و فساد دولتی همچنان ادامه دارد و تنها طی 3 روز گذشته دست کم 15 تن کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در جریان اعتراض‌های 2 ماه اخیر در عراق تاکنون بیش از 340 تن کشته شدند. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 5 روز پیش از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با امضای 38 نماینده مجلس خبر داده بود. به گفته بعضی نمایندگان مجلس، ورود ذرت‌های آلوده، عدم اجرای قانون خرید تضمینی گندم، تخلف در واردات محصولات کشاورزی، عدم برخورد با مدیران متخلف و انحصار شدید در واردات و صادرات محصولات کشاورزی از محورهای اصلی استیضاح محمود حجتی است. اما در ادامه گفتگوها و گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی. همانطور که در خبرها شنیدید، نت بلاکس وبسایت ناظر اینترنت عصر شنبه تایید کرد که با بازگشت تدریجی دسترسی به اینترنت اکنون سطح آن در ایران به بیش از 70% رسیده است. پیشتر اعلام شده بود که سطح دسترسی به اینترنت در ایران تنها 22% است و اینترنت تلفن‌های همراه قطع است. در روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر خسارت‌های مالی ناشی از قطع و اختلال ارتباط برای کسب و کارهای اینترنتی منتشر شده بود. پیشتر در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار ساکن نیکوزیا در قبرس و عضو هیئت تحریریه کیهان لندن، از او در این باره پرسیدم که خسارت قطع اینترنت بیشتر متوجه چه بخش‌هایی بوده است.
این کار سابقه نداشته تا الان و ما در اعتراضات گذشته در سالهای پیش می دیدیم که دسترسی کاربران به اینترنت موبایل محدود می شد، منتها اینکه یا محله هایی دچار مسئله می شدن، ولی اینکه اینترنت کشور رو به صورت سراسری اینها قطع بکنن تا الان امکان نداشته. خسارت هایی که وارد شده توی بخش های مختلفی هست. بخش های فعالیت های کلان اقتصادی رو داریم، مثل کشتیرانی که اعلام شده در واقع ارتباط با کشتی‌های تجاری قطع شده. یکی در بخش قطعه‌سازی هست که فعالان این بخش اعلام کردن خسارت‌های زیادی دیدن، اما رقم خاصی رو فعلا هنوز برآورد نکردن، ولی گفتن به دلیل عدم تبادلات مالی و قطع شدن ارتباطشون با مشتری‌هاشون در خارج از کشور خسارت دیدن. توی حوزه‌های مثل سینما ما خسارت داشتیم که شاید یه مقدار عجیب باشه، ولی خسارت زیادی وارد شده به دلیل اینکه اینها نتونستن بلیط رو به صورت اینترنتی بفروشن. برآورد فعالان این حوزه اینه که در سراسر کشور باید بیش از 3 میلیارد توی همین 3 4 5 روزی که اینترنت نبوده اینها فروش می‌داشتن درباره فیلم‌هایی که روی اکران هستش، منتها درآمدشون فقط 6 میلیون تومان بوده. و در بخش‌های خصوصی این خسارت خیلی خیلی گسترده‌تر و شدید هست، به خاطر اینکه ارقام پایین‌تر برای هر کدوم از این شرکت‌ها یا فعالان اقتصادی، ولی گسترشون خیلی بالا هست. کسانی که در اینترنت به صورت آنلاین فروش محصولات داشتن، تمام کسانی که کسب و کار خانگی داشتن به دلیل فروش آنلاینشون دچار مسئله شدن. پیش‌بینی این هست که حتی به بخش‌های خود دولت هم خسارت‌های وارد شده باشه، چون اونها هم از اینترنت نتونستن بهره برن برای انجام کارهای روزمره‌ای که انجام میدادن.
برآوردهای مختلفی از میزان خسارت مالی ناشی از قطع اینترنت منتشر شده. آیا الان میتونیم یک ارزیابی اولیه‌ای به دست بدیم از خسارت کلی که وارد شده تا این لحظه؟
متاسفانه به دلیل اینکه خیلی از بخش‌هایی که آسیب دیدن هنوز هم به اینترنت متصل نیستن، از جمله همین کسب و کارهای خانگی که مثال زدم، به خاطر اینکه الان گفته میشه اینترنت وصل شده، اما میبینیم بیشتر اینترنت‌های شرکت‌ها وصل هستش، هنوز خیلی با قطع و وصل اینترنت مواجه هستن یا اساساً اینترنت هنوز ندارن. در نتیجه یک مقدار برای اون برآورد کلی و مشخص زوده، ولی ارقامی که مشخص شده، یکی خسارتی هست که نت بلاکس اعلام کرده که یه رقم حدود 360 خورده میلیون دلاره، که اگر با دلار حتی 12000 تومانی، هرچند الان دلار گرونتر شده، حساب بکنیم یه رقم حدود 4400. اما وبسایت فرارو که از ایران به روز میشه، خسارت اقتصادی ناشی از قطع اینترنت رو 1.5 میلیارد دلار برآورد کرده که برابر با حدود 18000 میلیارد تومان میشه و این رقم بسیار بسیار بالایی هست، ولی به واقعیت به نظر من نزدیکتر هست. ضمن اینکه در مورد فقط کسب و کارهای تجاری که مجازی کار می‌کردن، اینها هم اعلام کردن که طی 3 روز اول فقط خسارتی حدود 900 میلیارد تومان به کسب و کارهای مجازی خسارت وارد شده.
به نظر شما آیا مرزی وجود داره برای تحمل این خسارت اقتصادی که از قطعی اینترنت ناشی میشه؟ محدوده‌ای وجود داره که حکومت به اون برسه و بگه که از اینجا بعد نمیتونم با این خساراتی که بر اثر قطع اینترنت به وجود اومده پیش برم؟
موضوع برمیگرده به اینکه چه بخشی از این خسارت خود حکومت رو متاثر میکنه و چه بخشی مردم رو، چون ما دیدیم در اعتراضات روزهای گذشته یک مرزبندی کلی بین جمهوری اسلامی و مردم به وجود اومده و این مرزبندی نشون داد که حکومت در هیچ حوزه‌ای حاضر نیست جایی که منافع خودش باشه مردم رو هم در نظر بگیره. در نتیجه اون بخشی از خسارت که به دولت و به کل حکومت بخواد ضربه وارد متقاعد بکنه. بله ممکنه به یه نقطه‌ای برسه و ببینن نمیتونن ادامه بدن، ولی اون بخشی که به بخش خصوصی مربوطه، به شرکت‌ها، به مشاغل خانگی، من فکر نمی‌کنم این موارد دغدغه جمهوری اسلامی باشه که بخواد ببینه این خسارتی که وارد شده میتونه الان تحمل بکنه یا مسئولیتش رو بپذیره یا خیر.
گفتگویی رو شنیدید با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار ساکن نیکوزیا در قبرس و عضو هیئت تحریریه کیهان لندن، درباره خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت در ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما نیروهای امنیتی عراق روز جمعه 3 معترض دیگر را در بغداد کشتند و معترضانی را که بندر اصلی عراق در شهر بصره را مسدود کرده بودند متفرق کردند. همزمان آیت الله علی سیستانی، مهمترین مرجع شیعه در عراق، هشدار داده که هیچ اقدامی مگر اصلاحات سریع قوانین انتخاباتی نمیتواند به ناآرامی ها پایان بدهد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
3 معترض عراقی روز جمعه در حالی کشته شدند که نیروهای امنیتی در یکی از پل‌ها در مرکز شهر بغداد به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور پرتاب کرده و به سوی آنها آتش گشودند. 2 معترض بر اثر اصابت گلوله و 1 نفر دیگر نیز بر اثر اصابت کپسول گاز اشکاور به سرش کشته شد. گفته می شود حداقل 27 تن دیگر مجروح شدند. از سوی دیگر به گفته مقامات بندری، نیروهای امنیتی با حمله به معترضانی که از روز دوشنبه گذشته بندر ام القصر در نزدیکی شهر بصره را مسدود کرده بودند را نیز پراکنده کرده و توانستند این بندر اصلی عراق را بگشایند. علی اسکر، مدیر دفتر رسانه‌ای بندر ام القصر، میگوید این بندر همکنون فعالیت‌های خود را از سر گرفته است.
عملیات در هر دو بندر شمالی جنوبی ام القصر از سر گرفته شده و به حالت عادی برگشته. عملیات دریایی، عملیات اسکله، برخاستن، بارگیری و ذخیره‌سازی به طور عادی انجام میشه.
همچنین در بغداد معترضان در این شهر هنوز در برخی از نقاط ترافیک شهر را مختل کرده و قسمت‌هایی از 3 پل اصلی که به محدوده سبز منتهی می‌شود را در کنترل دارند. یکی از معترضان در این ارتباط میگوید
اعتراضات ما صلح‌آمیزه، ما چیزی نداریم، ما به خیابون‌ها میریم تا حقوق خودمون رو پس بگیریم. ما از سال 2003 تا کنون 16 سال در این شرایط بودیم. ما شغل ندیدیم، حقوقم ندیدیم، چیزی ندیدیم، امنیت رو ندیدیم. ما ثبات میخوایم، امنیت رو میخوایم. ما میخوایم که شرایط به حالت عادی برگرده، مثل گذشته.
این در حالی است که تمامی ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در این بخش از شهر قرار دارند و از آن به شدت حفاظت می‌شود. از ماه اکتبر که اعتراضات اخیر در بغداد و جنوب عراق آغاز شد، تاکنون حدود 329 نفر کشته شدند. این گسترده‌ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 است. این در شرایطی است که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند. آیت الله علی سیستانی، مهمترین مرجع شیعیان عراق، روز جمعه از سیاستمداران خواست به سرعت قوانین انتخاباتی کشور را اصلاح کنند، چون به گفته او این تنها راه پایان دادن به ناآرامی‌های هفته‌های اخیر است. خبرگزاری رویترز می‌افزاید آیت الله سیستانی که به ندرت و فقط در مقاطع بسیار بحرانی در مورد سیاست عراق اظهار نظر می‌کند، بر افکار عمومی که اکثر آنها شیعه هستند نفوذ قابل ملاحظه‌ای دارد. او باری دیگر در دیدگاه خود تاکید کرده که خواست‌های معترضان مشروع است و دولت نباید در برخورد با آنها خشونت به کار ببرد. در هفته‌های اخیر بسیاری از معترضان که به وعده‌های دولت برای اصلاحات باور ندارند، به روش‌های نافرمانی مدنی روی آوردند.
با این گزارش از کیان معنوی به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر و همینطور پخش زنده برنامه‌های ما رو می‌تونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.